و اما دلیل برای حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ادهی در زمان آن حضرت به درجه همین صلوح رسیدن، آیه کریمه قرآن از قول حضرت رسول ناطق است که ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. بس در این بود که نهایت سیر مقامات انبیاء سابق مادون سیر و مقامات امت حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و سلم و در امم سابقه نهایت سیر فناء در اسماء و صفات خداوند بوده و بالاتر از اون تصور نمی شده، اما در امت حضرت خاتم الانبیا یه درجه بالاتر از این هم وجود شد. فهمیدم که از این که این حالت برای انبیاء سابق نبوده و برای حضرت رسول اکرم و امتشون این حالت تحقق داره، از این مطلب با تعابیر مختلفی در آیات قرآن و روایات یاد شده. یکی از شواهدش فرمودن تعبیر مقام صلوح یا صلوح یا مقام صالحین است که مقام صالحین طبق بیان قرآن کریم برای حضرت ابراهیم که در بین انبیا بالاتر است در دنیا به حسب ظاهر آیات محقق نشده و به آخرت وعده داده شده، اما برای حضرت رسول اکرم و برخی از امت اون حضرت در همین دنیا این مقام تحقق پیدا کرد. حالا صحبت رسید به اینجا که این مطلب چجوری از آیات قرآن استفاده کنم. یه چند تا سوال و جواب سروران پرسیدن در اصل قبلی، برای که اون یه مقدار روشن‌تر بشه و این سوالات حل بشه با اجازه من یک مقدمه اول عرض بکنم بعد بحث رو دنبال بکنم. اون مقدمه این است که قرآن کریم در بیان حقایق و معارف برای خودش یک زبان خاصی داره که اگه انسان با این زبان خاص آشنا نباشه در برداشت‌ها و استفاده‌هایی که از قرآن خاص بکنه گاهی به خطا دچار میشه. دو تا نکته رو در مورد قرآن کریم جا داره که انسان عنایت داشته باشه و دقت بکنه. نکته اول این است که قرآن یک کتابی است که طبق ادعای خودش و بیان خداوند متعال و اهل بیت علیهم السلام زمان شمول است و به تعبیری مکان شمول یا جهان شموله، یعنی محدود به یک منطقه خاص یا حوزه زمانی خاصی نیست. با این فرض این کتاب الهی نازل شده که هر کسی در هر جای عالم اگر بشینه در او دقت بکنه، تأمل بکنه و بتونه روشمند به کتاب خدا مراجعه بکنه، پیامش رو بتونه دریافت بکنه. فرقی از کتاب‌ها اینجوری هم که نویسنده وقتی که مطلب می‌نویسه خودش هم باید بیاد در کنارش مطلبی رو که نوشته توضیح بده. وقتی به الفاظ و عبارات اون متن مراجعه می‌کنیم الفاظ و عبارات مبهمه، گویا نیست. یه همچین کتابی کتاب هدایت نخواهد بود، چون این وقتی بره این طرف و اون طرف نویسنده همراهش نباشه طبیعتاً خب افراد برداشت‌های غلطی می‌کنن. کتابی که میخواد کتاب هدایت باشه، میخواد مرجع همگان در همه جا در همه زمان‌ها باشه، طبیعتاً باید خودش وافی به رسوندن پیام‌های خودش باشه، باید با یک زبان خیلی دقیق تمام مطالب رو میخواد منتقل کنه، نه که یه چیزی بگه بعدا بگیم شما اینجوری گفتید، بگیم خب منظورم اون بود، بگیم اینجا گفتیم مثلا همه، بگیم نه منظورم همه نبود، بعضی گفت، بگیم مثلا فرض کنید این قید رو گفتید، این قید از باب توضیح بود، این لازم نبود و امثال این مطالب. یه همچین اموری از یک کتابی که میخواد کتاب هدایت باشه و همگان رو دستگیری بکنه پذیرفته نیست. این یه اصل است که اصل فراگیر بودن قرآن. روی این جهت نسبت به محتوای آیات قرآن انسان باید دقت به خرج بده، یعنی نمیشه به راحتی از کنار تعابیر قرآن کریم گذشت، یعنی کلمه به کلمش میخواد یه طوری باشه که در هر فضایی در هر شرایطی میخواد معنادار باشه، میخواد توضیح یک واقعیتی بده، نمیشه بگیم مثلا تو این مقام خاص حالا اینجوری گفته منظورش چیز دیگه بود. یه قاعده کلی که تقریبا تصدیق کردن بهش خیلی مشکل نیست. نکته دوم این است که قرآن کریم همش با هم دیگه یک کتاب با هم پیوسته است و اینها رو انسان اگر بخواد محتوا و پیامش رو دریافت بکنه میتونه با مقایسه کردن به دست بیاره. یعنی چی؟ یک توضیح ساده عرضم، یه مثال ساده. شما یه موقع از یک فضای عادی نفر ازتون میپرسن مثلا فلانی چه جور آدمیه، میگن خیلی مرد خوبیه. خب این جمله بار معنای خیلی مهمی نداره. تو یک فضای دیگه یک کس دیگه یاد از شما پرسه فلانی چطور مردیه، شما میگین مرد خوبیه. میشه به شما بگیم که آقا دو نفر اول رو بیشتر قبول داری چون اون دفعه گفتی خیلی خوبه، این دفعه راجع به نفر دوم گفتی خوبه. میگن نه، عرفاً هم این قضاوتی نمیشه کرد. اونجا یه مقامی بود، یک مطلبی بود، یه فضایی بود، یک مقام دیگه و یک فضای دیگه است. اما اگر در یه مجلس واحد از شما بپرسن فلانی چطور آدمیه، بگیم خیلی خوبه. بگیم خب فلانی چطور آدمیه، بگیم خوبه. توی مقام واحد وقتی یک گوینده ای که حکیم رو الفاظش حساب و کتاب داره راجع به اولی میگه خیلی خوب، راجع به دومی میگه خوب، انسان میتونه از این نکته برداشت کنه که این گوینده حتما نگاهش نسبت به نفر اول و دوم متفاوته. آیات قرآن کریم اینطوره، یعنی کلماتش حساب داره اولا، ثانیا تمام این کتاب به هم پیوسته است. میشه رو تعابیری که جاهای مختلف آمده مقایسه کرد، ازش نکاتی را برداشت کرد. چون فرض اینه که کلام واحده و در کلام واحد یه گوینده حکیم اگه اومد یه جای قیدی رو گفت یه جای دیگه یه قیدی رو نگفت، انسان میفهمه حتما اینجا یه حساب و کتابی داره که در اون نقطه دومی همین چیزی نیست. یه نمونه که در بحث ما حالا امشب اگر عمری باشه ما بهش برسیم، مثلا در قرآن کریم وقتی میخواد مسئله حمد خدا رو بیان بکنه، شما دقت میکنید میبینید وقتی از زبان انبیای الهی میخواد حمد خدا رو بیان بکنه، میگه فلان پیغمبر فرمود مثلا چی عرض کرد الحمدلله، اون پیامبر دیگه عرض کرد الحمدلله الحمدلله، خدا بعد از پیامبران گفت قل الحمدلله، تو بگو الحمدلله. خب حالا میگم که تعبیر مهمی نیستش که ما هم صبح شب میگیم الحمدلله، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم به غیر از انبیاء الهی به هر کس دیگه که میرسه هیچ وقت از زبان اینا الحمدلله بیان نمیکنه. میگه اینا یسبحون بحمد ربهم، یعنی اولا اینا تسبیح میکنن، اول الحمدلله نمیگن، یحمدون نیستن، یسبحون. البته کنار تسبیحشون یه حمدی هم دارن. انسان وقتی اینا رو همه رو فهرست میکنه میگه عجب چقدر با دقت و ظرافت تو این همه سوره های پراکنده تو سیاق های مختلف حکایت های مختلف یه همچین نکته ای سلسله وار رعایت شده که از زبان اولیای خدا الحمدلله حکایت میکنن، از زبان بقیه مخلوقات یسبح و حمد ربهم حکایت میکنن. خب این معنادار باید باشه، یعنی باید یه پیامی ما برسونه که دیگران اگر حمد میکنن حمدشون باید همراه با تسبیح باشه. اولا بگن خدا تو منزهی، بالاتر از این حرفا هست که ما بتونیم تو رو حمد بکنیم، حمد ما شایسته تو نیست. ولی بعضی هم هستن که اینا میتونن بگن الحمدلله و حمدشون نیاز به تسبیح نداشته باشه. ببینید این اقتضای چی هست؟ اقتضای این هست که این متن متن واحده، همش با هم پیوسته است، قابل مقایسه است. بلا همینجوری اگر شما بخواییم از یک آدم عادی هم حکایت بکنیم میتونیم بگیم فلانی نشسته بود الحمدلله، خب راست دیگه واقعا داشت میگفت الحمدلله. اما قرآن کریم میبینیم تو عنایت یه مطلبی را یه جا با یه تعبیر به کار میبره، توی سیاق دیگه جای دیگه با یه تعبیر دیگری به کار میبره. این نتیجه چی هست؟ نتیجه مقایسه. اگر به اون بعد اول نگاه بکنیم که زمان شمول بودن و مکان شمول بودن قرآنه، یه نکته دیگه به دست میاد. ببینید شما توی یک کتابی که میخواد کتاب هدایت باشه در طول قرون همه جای عالم مردم بهش مراجعه کنن، طبیعتاً باید یه چیزایی بنویسید که به درد همه میخوره، همه جا کاربرد داره، یه محتوای اساسی ازش به دست میاد. مثلا شما میخواید گزارش کنید دیروز رفتیم خونه فلانی دیدنش فلانی چی میگفت، میگه خب فلانی نشسته بود میگفت الحمدلله مثلا ما قسمتمون شد رفتیم زیارت. این خیلی طبیعیه. ولی آیا نوشتن یه همچین مطلبی توی کتابی که میخواد تو کل عالم پخش بشه اهمیت داره؟ که بگم یه روز رفتیم خونه فلانی، فلانی گفت الحمدلله ما رفتیم زیارت. میام خب این پیام خاصی برای دیگران نداره. اگر یه کتابی شد کتاب هدایت، بعد اون وقت میخواد یه ماجرایی رو، یه کلامی رو، یه بیان یا از یه پیامبری، از یک ملکی، از یکی از اولیا نقل بکنه، باید تعابیر رو نقل بکنه که تعابیر پیام خاص دارن. ولی یه چیز عمومی که همه میگن و همه جا هستش، این خیلی حکایت کردن نقل کردن نداره. یعنی ما باید خیلی دقت کنیم وقتی مثلا در یه آیه قرآن خوندیم که یک پیامبری از پیامبران الهی عرض کرد الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تا با این آیه مواجه میشیم باید بفهمیم این آیه یه پیامی داره که این پیام پیام جهانی است. قصه و حکایت که نمیخواد بگه که یه الحمدلله نیستش که هر کسی هر جایی ممکنه بشینه الحمدلله بگه. خب اون بنده هم میگم شما میگین هیچ خصوصیتی درش نیست. این حکایت از یک مقام، یه درجه، یک مرتبه معنوی، یک مسیری که مسیر انسان سازی رو روشن بکنه، راه انسان رو در مسیر تکامل مثلا مشخص بکنه، حکایت علی هم که این پیامی باید داشته باشه. چرا؟ چون جهانی است. یعنی باید پیامش هدایتگر باشد برای همگان در همه جا. این دو تا خصوصیت رو عنایت بکنید. حالا با این نگاه اون وقت شما بحث‌های مرحوم علامه طباطبایی رو در المیزان، حالا یک نمونهش اینجا هم مطرح میشه، دنبال بفرمایید. خیلی مواقع به مرحوم علامه اعتراض میکنن، میگن با شما از قرآن یه استفاده هایی میکنید که مثلا نمیخوره، مثلا اینا تحمیل بر قرآن. اما اگر انسان روشمند به قضیه نگاه کنه، یعنی زبان قرآن رو اول تفسیر کنه که قرآن کریم با چه زبانی داره صحبت میکنه، او وقت به این مسئله تصدیق میکنه. از جمله مثلا مرحوم علامه طباطبایی جمعی استفاده کردن. ایشون میفرمان از این که در قرآن کریم در حکایت از انبیاء الهی همه جا نقل میکند که الحمدلله، از غیر از انبیاء الهی حکایت میکند یسبحون و حمد ربهم، از این اختلاف تعبیر اولا فهمیده میشه که نوع حمد انبیاء با حمد دیگران متفاوته. یعنی حمد انبیاء حمدیست شایسته مقام الهی، حمد دیگران یه حمدیست که نیاز به تسبیح داره و اولم تسبیح میکنه بعد حمد میکنه. یعنی در قرآن نداره یحمدون و یسبحون، داره یسبحون به حمد ربهم، تسبیح میکنن تسبیح همراه هم. این نکته. نکته دوم، اگر قرآن کریم از یه کسی حکایت کرد که این باید گفت الحمدلله، این معناش این است که این آدمی که داره الحمدلله میگه، الحمدلله از دل و جانش برخواسته، یعنی به مقام الحمدلله گفتن رسیده. ولی اینکه یک کسی امثال بنده اصلا لغلغه لسان بگه الحمدلله انسانهای عادی، این حکایت کردن در یک کتاب الهی به عنوان یک پیام عمومی اصلا درش معنادار نیست. به همین منوال را بقیه استفاد، یعنی ایشون از مقایسه بین اینها و از این نکته ظرافت داشتن و دقت داشتن قرآن استفاده میکنن. از نگاه قرآن پیامبران الهی کسانی هستند که واقعا از صمیم قلب میگفتن الحمدلله، یه مسئله. مسئله دوم، این الحمدلله هم که از صمیم قلب میگفتن مورد امضا و تایید خداوند است، نیاز به تسبیح در کنارش نداره. ندا خداوند هم از انبیا نقل میکنه، اما نسبت به دیگرانی هم چیزی رو نمیپذیره. خب حالا میخوام ببینم از این مسئله چه استفاده میشه. حالا سر بحث واسه ببین اول رو بگیم بعد برگردیم به عبارت اصلی خودمون. اگر یه کسی واقعا به گونه بودش که از صمیم قلب میگفت الحمدلله، یعنی اعتراف به این میکرد که هم مختص خداونده، این دو تا خصوصیت فرمان باید داشته باشه. یه خصوصیتش این است که این کسی که میگه الحمدلله باید حقیقت توحید اسماء و صفاتی رو درک کرده باشه. چون اوائل یادم باشه این بحث شد که الحمدلله یعنی چی؟ یعنی که انسان اعتراف کند که تمام صفات کمال متعلق است به خداوند. چون الحمدلله از جهت ادبی دلالت بر استغراق داره، دلالت بر حصر داره، یعنی همه حمدها متعلق است به الله تعالی. یعنی تو عالم هیچ کس دیگه ای نیستش که مورد حمد قرار بگیره، مگر اینکه این حمدی که انجام میدیم در واقع دارید خدا تعریف میکنید، در واقع دارید خدا رو حمد میکنید. یه حمدی باشه که مال خدا نباشه معنادار نیست. به قول خود مرحوم علامه تهرانی تو کتاب دیگه شون دارم، میگن یعنی وقتی شما یک شاخه گل رو گرفتین دستتون نگاه میکنید، میگیم به به چقدر زیباست، به به چه بوی خوبی داره، دارین حمدش میکنید، ستایشش میکنید، در واقع باید این ستایش برگردد به خداوند. یعنی در واقع آدم باید حس بکنه با تمام وجود که این کمالی که در این گل هست، این زیبایی و عطر و امثال اینها متعلق به خود این گل نیست، از جای دیگه آمده و هنوز هم مال خداست، نه که از جای دیگه آمده از خدا جدا شده، نه، هنوز هم در دست قدرت الهیست، متعلق به خود خداوند متعال. اینو کسی اگر حس کرد، یعنی یک کسی از صمیم قلب گفت الحمدلله، در واقع توحید صفاتی رو که دست رب احسنون باید حس کرده باشه، باید با تمام وجود فهمیده باشه که تمام کمالات توی عالم مختص خداونده، کسی دیگه ای بهره ای از کمال استقلالم نداره. یه همچین آدمی رو میشه گفت فلانی میگه الحمدلله، ولی ما که میگیم الحمدلله، به قول محمد نامه توی میدان علامه طباطبایی دارن بعد جا میگن، ما که میگیم الحمدلله از باب تعدب میگیم، چون خدا امر فرموده اینقدر الحمدلله برو که این الحمدلله کم کم به دلت بنشینه، ولی الان که الحمدلله که میگیم لقلقه لسان هر روح نماز بکنیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، ما قبل از همه چی اول از همه نعوذبالله خودمون رو شریک خدا میدونیم، یعنی خودمون رو دارای کمالاتی صفاتی ما میدونیم که انگار اینا مال خودمون است و گویا از خداوند جدا شده و من برای خودم کسی هم. همینقدر که آدم یه سر سوزنی فکر میکنه خودش کسیه، یعنی برای خودش چی هست؟ یه درجه از هم قائل شده. اون رو باید سابق خونده که حضرت امیرالمومنین اصلا فرمودن اگر کسی اینطور باشه که تصور بکنه بند کفش او از دیگری بهتر است، درست شراک نعلش، به همین مقدار اگر کسی تصور بکنه بر دیگری برتری داره، این جزء کسانی است که خداوند در موردشون فرمود تلک الجنه یورثها تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا ولا فسادا. این مصداق کسانی است که یریدون فی الارض علوا، میخوان تو عالم چی باشن؟ برتری داشته باشن. و این شخص از رفتن به بهشت محروم است، مگر اینکه در آخرت خدا بهش تجلی بکنه، به صفات الهی ذلت و خاری خودش رو به تمام وجود درک بکنه، دیگه توهم که در یه جهتی از جهات بر کسی برتری داشته باشه، استقلال داشته باشه، از وجودش بره بیرون. یعنی حتی به قدر اینکه بند کفشش رو پیش خودش احساس کنه، این بند کفش من از فلانی بهتره. این نداره آدم بگه این بند کفش جنسش از اون بند کفش بهتره، ولی اینکه اینو میخواد به خودش نسبت بده، بده این بند کفش من از فلانی بهتر است، یعنی میخواد خودش رو برتر از دیگری ببینه، این میشه جو به کسانی که یه میلیون نفر ارزه خلوفا میخوان در زمین برتری داشته باشن. خب پس ببینید حقیقت الحمدلله یه چیزیست که ما اصلا قلبا بهش اعتراف نمی کنیم، تعدبا میگیم الحمدلله. اما پیامبر الهی اگه بگه الحمدلله، اولا باید توحید صفاتی و اسمایی براش منکشف شده باشه، به تمام معنا همه کمالات را خدا هم ببینه. یه جهت. جهت دوم، کسی که حمد میکنه خدا رو، در واقع داره خداوند رو وصف میکنه، یعنی خدا را به صفات کمال میستاید، توصیف میکنه. حمد بدون وصف ممکن نیست. اگر این مقایسه آیات فهمیدیم که خداوند حمد انبیاء الهی را امضا کرده، یعنی حمد اونها محتاج به سبحانک نیستش، محتاج به یسبحون نیست، در واقع انسان میتونه کشف کنه که انبیاء الهی به مقام مخلصین رسیدن، چون قرآن فرماید سبحان الله ما یصفون الا عباد الله المخلصین. همه مخلوقات اینجوری هستند که وقتی خدا رو وصف میکنن کنارش یه سبحان الله هم داره. یعنی ما هم میشینیم مثلا میگیم خداوند رؤوف است، رحیم است، رحمان است، هم دعا جوشن کبی از اول تا آخر میخونیم، ولی از همه اینها یه مفاهیمی تو ذهنمون داریم، تو نفسمون داریم که این مفاهیم کنارش سبحان الله هم چه میخواد. حالا به خصوص دعا جوشن کبی هم که هر یه بندش که آدم میکنه آدم این سبحانه کرد باید حتما پشت سرش بگه، یعنی اعتراف کنه که خدای تو پاک و منزهی برتر از این حرفایی که من میگم، آنچه که من از اینها میفهمم مالون مقام و عظمت توست. کسی فقط میتونه خدا را به حقیقت وصف بکنه که از مخلصین باشه. اگر خداوند حمد اینها را انضا فرموده، تایید کرده، گفته اینا یسبحونن نمیخوان، این عملا یعنی که اینا مخلصین، یعنی قیاس منطقی چیده میشه دیگه. انبیاء الهی حمد میکنن و نیاز به تسبیح ندارد، فقط کسانی حمدشون و وصفشون نیاز به تسبیح ندارد که از مخلصین باشن و سبحان الله اما اسفون الا عباده الله مخلصین. پس انبیاء الهی به درجه مخلصین رسیدن. این میشه پیامی که این آیه قرآن برای ما داره. اون وقت وقتی مثلا میبینیم یه پیامبری مثلا ازش حکایت میکنن الحمدلله الذی وهبنی علی الکبر، میفهمیم یعنی پس این پیامبر الهی تو این جمله در چه عالمی متمکنه، در چه مقامی است، داره از چه افقی صحبت میکنه. یعنی آیات معنادار میشن. اما تو نگاه اول میگیم خب یه قصه حضرت ابراهیم دارن میگن، حضرت ابراهیم تو قصه گفتن الحمدلله، درسته؟ خب همه میگن الحمدلله، خصوصیتی برایش بار نمیشه، پیام و معنای سلوکی و تربیتی برای انسان نداره. اینکه دیدیم مثلا یک نامه مرحوم قاضی دادن، حالا یه نامه دارن که برای ماهای حرام است که الان اولیش ماه رجب است، دستوراتشون به شاگردانش میگن، الان همه رفقا مکرر دیدن که مواد رهبری هم چند ماه پیش به دیدارشون با خبرگان سفارش کردن که بخونن اول ذیقنده. یکی تو اون نامه دارن، یکی باز نامه جداگونه دارن به مرحوم آسمان دستر الهی. اونجا میگن که اگر کسی میخواد سلوک بکنن در آیات قرآن تدبر کن، تمام مراتب و مراحل سلوک الالله رو خداوند در آیات قرآن بیان کرده و دوای دردهای سلوک همش در قرآن آمده. و بهشون میگن شما به جایی که مثلا هی دنبال من باشی، یا تیم اینو آسان دستان الهی میگن که خب مجتهد مسلم راه رفته، ولی میگن تمام دردها رو در قرآن درمانشو پیدا کن. اگه آدم قرآن رو با این نگاه دقیق نگاه کنه، آیه اشاره است یک درجه و باز به تناسب اون درجه دستورالعمل هم توش نهفته. حالا اینا که در توصیف انبیاء الهی است، معمولا توصیف انسان هم کامل است به حسب مراتب و درجه. یک در مورد برگردیم به بحث اصلی خودمون. بحث اصلی اینجا بود که قرآن کریم در مورد صالحین دو تا تعبیر داره. یه تعبیر برموده که همه انبیایی که از نسل حضرت ابراهیم هستن و خود حضرت ابراهیم از صالحین هم، یه تعبیر. یه تعبیر دیگه فرموده که حضرت ابراهیم از خداوند تقاضا کرد که الحقنی به صالحین، مرا به صالحین ملحق کن. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن از اینجا معلوم چی از صالحین دو تا درجه دارن، یک درجه صالحین از عمومی، یه درجه صالحین هم هست که خاص است، بالاتر از اینه. یکی از رفقا جلسه اعتراض میکردن میگفتن خب چه اشکال داره حضرت ابراهیم از صالحین بودن ولی تواضعا پیش خدا میگفتن الحقنی به صالحین. این با زبان قرآن نمیسازه. حضرت ابراهیم خیلی چیزا میگفتن. حضرت ابراهیم پیش خودشون تو درگاه الهی خودشون جهنمی هم میدیدن، مستحق آتش جهنم هم میدیدن، گریه و زاری میکردن. حضرت ابراهیم که هیچی. امیرالمومنین علیه السلام هم وقتی در خلوت خودشون با خداوند بودن خودشون مستحق جهنم میدیدن، مثل دعای کومن دیگه، با اون آه و ناله ها با اون. ولی خداوند در کتابی که کتاب هدایته میخواد معیار ارائه بکنه، اگر خواست شخصیت امیرالمومنین رو توصیف بکنه نمیگه امیرالمومنین کسی بودن که نیمه شبا میگفتن خدای من رو جهنم نبر، چون این توصیف امیرالمومنین نیست. این حال شخصی امیرالمومنین است در یک موطن خاص، در یک مقام خاصی، در مقامی که میخوان یک کسی رو معرفی کنن به جهان، الگو قرار بدن برای قرنها، اون صفات، اون کلمات، اون تعابیر رو بیان میکنن که نشون دهنده درجه وجودی اون شخصه، درجه معرفتی اون شخصه. لذا صرف اینکه بگیم آقا خب همه باب تواضع میگن الحقنی به صالحین، پس از ابراهیم تواضعا گفتن، این خارجا درسته. یعنی شما اگه یه روایتی پیدا کردید امام صادق علیه السلام فرمودن بله حضرت ابراهیم یه شب منقلب شده بودن، گفتن خدای من رو ببر بهشت، درسته؟ نمیشه از این روایت استفاده کنید که خب پس حضرت ابراهیم مثلا درجهش مادون بهشت بود و دیگه خدا بهشت طلب میکردن. این ممکنه حال شخصی حضرت ابراهیم باشه، اما اگه توی آیه از آیات قرآن یه پیامبری از پیامبران الهی که تصریح به مقام صلوح حسش کردن بعد بیاد جداگانه تقاضا کنه که خدای ما رو به صالحین ملحق کن، بعد مهمترش این که خدا توی آیه دیگه در مورد همون دوباره بگه که و انه فی الاخره لمن الصالحین، اون اینجوریه که تو آخرت جز صالحین است. خدا دیگه میفهمه پس یعنی این وعده ای که خداوند بهشون داده در دنیا محقق نشده، برای ایشون وعده برای عالم آخرت بوده. ولی خب فی الاخره خدا نمیآورد، میفهمه در انه من الصالحین حساب و کتاب داره، تک تک کلماتش رو عنایت آمده، به اصطلاح طلبگیری مفهوم مخالفه داره. یعنی میفهمونه که پس ایشون در دنیا جزء صالحین به اون معنای عالی و درجه بلندش نبوده. این تعبیریه که در مورد انبیای گذشته آمده. در مورد حضرت یوسف علیه السلام هم که خوندیم که از یوسف هم از خداوند تقاضا کردن که خدایا مرا ملحق به صالحین بکن. اما در مورد حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا
در مورد حضرت نبی اکرم این تعبیر در قرآن آمده از قول حضرت رسول الله که ان ولی الله الذي نزل الكتاب و هو يتولى الصالحين. معلومه الان فقط اینو اگر باز مقایسه بکنیم با تعابیر دیگه، اولا نشون میده که خداوند با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت ولایت داشتن، چون فرمود ان ولی الله، ولی در اصطلاح قرآنی تو تعبیر دقیقش یعنی که یک کسی باشد که با دیگری انقدر رابطه شون نزدیکه که بین اینها حجابی برقرار نیست. که این مطلب مرحوم علامه طباطبایی مکرر راغب اصفهانی در مفردات نقل میکنن که راغب در مفردات طبق تحقیق لغوی که کرده نتیجه گرفته که ماده واو و لام و یا که ولی هم از اون مشتق شده در زبان عربی یعنی قرب چیزی به چیزی به طوری که بین اونها غیر از خودشون فاصله نباشه. اگر یه چیزی به دیگری اینقدر نزدیک بود که دیگه فاصله بینشون نبود، میگن این دو تا نسبت با هم دیگه ولایت یا ولایت دارن، یعنی ارتباط اینقدر ارتباط تنگاتنگ نیست. این مقامش از مقام ولایت درست دارن. توی آیه شریفه اولا حضرت رسول اکرم فرمان ان ولی الله، ولی من الله هست. این باز به حسب قواعد ادبی ازش حصر استفاده میشه، درست داره، چون ولیی مضاف است به یا مبتدا مضاف ازش حصر استفاده میشه، به خصوص که خبرش هم معرفه است. یعنی اون کسی که با من رابطه ولایت دارد الله هست. دیگه دیگرانی که با من رابطه ولایت دارن همشون زیر مجموعه الله هستن و از شمون الله حساب میشن. یعنی اولا اثبات مقام ولایت میکند برای رسول اکرم. ولایت نه معنی سرپرستی، ولایت به معنای نهایت درجه قرب بین یک کسی با خداوند. البته اینو دقت بفرمایید، یه توضیح بین الهلالین عرض بکنم. خود بزرگان میفرمایند ولایت یه رابطه دو طرفه نیست. الان ما هیچ کدوم ولی الله نیستیم، افراد عادی ولی الله نیستن، اما خداوند ولی همه ما هست. چرا؟ چون خداوند یک عظمت و سعی داره در عالم، درست که بین ما و خدا حجاب خیلی زیاده و انسان باید مثلا با مجاهده عمل صالح حجاب ها را رد بکنه، مثلا این دعای مناجات شعبانیه که میخونیم، درست حتی تخلق حجاب النور فتصل الی معدن العظمه، بعد حجاب ظلمت را رد بکنه، حجاب نور رد بکنه تا برسه مقام لقاء الله. لذا ما ولی الله نیستیم، بین ما و خدا فاصله زیاده، اما خداوند به همه موجودات نزدیکه، بین خدا با ما حجابی نیست. لذا خدا ولی همه است، چه ولی مؤمنین چه ولی کافرین. به این معنی عامش ولایت خداوند ولایت عامه است، همه جا عالم رو پر کرده. لذا به یک معنی همه میتونن بگن که ان ولی الله، درست ولی من الله است. اما ما حس رو نمیتونیم بکنیم بگیم ولی من فقط الله است. اون کسی میتونه بگه ولی من فقط الله است که خودش هم ولی الله باشه، یعنی رابطه ولایتش با خداوند دو طرفی باشه. اون انسان کامله، انسان کامل همون که از حجاب نور رد شده تصل الی معدن العظمه شده، هم بین او با خدا حجابی نیست، هم بین خدا با او حجابی نیست. خدا که از اول باهاش مخلوقش حجاب نداشته، این انسان کامل هم که حجاب ها رو رد کرده رفته بالا، دیگه بین او و بین خدا حجابی وجود نداره. الان این آیه شریفه اشاره می‌کنه به مقام چه ولایت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با خداوند، نهایت قربی که بین حضرت و خداوند هست. بعد می‌فرمایند ولی من همون الله است که کتاب را نازل کرده و هو یتولى الصالحین. یه همچین ارتباط ولایی هم با صالحین داره. خب یتولى الصالحین به تعبیرشون فعل مضارع، یعنی معنیش نیست که همین الان که دارم این جمله رو میگم خدا ولایت دارد با عده‌ای از صالحین، یعنی مقام صالحین در امت حضرت قدم مرتبه تحقق داشته همون موقع و خداوند این رابطه ولایی رو با عده‌ای برقرار کرده بود. از اینجا معلوم میشه این مقام صالحین در قرآن برای پیامبر اکرم ثابت شده، اما به این افق بلندش برای انبیاء قبلی ثابت نشده. البته این نکته خاطرتون باشه، این بحثی که داریم میکنیم به اصطلاح فنی علمیش ظهور آیات قرآن است، ولی نص نیست، یعنی دلالت صریح قطعی نیست. بحث‌های تفسیری مبتنی است بر استدلال و ظهور گرفتن از یه متن، یعنی اون پیامی که اجمالا میشه به این متن نسبت داد ولی قطعی نیست. اینا رو اگه بخوام به حد یه بحث قطعی محکم برسونیم، باید مجموع قرائن و شواهد بدم کنار هم دیگه، از همش با هم یک مطلب قطعی محکم در میاد. من معلومه علی یه آیه به تنهایی نمیخوام همیشه در استفاده کنم، میگم به این آیه رو که نگاه میکنی میبینی همچین پیامی توش هست، آیات هم رو که نگاه میکنی میبینی خب همچین پیامی توش هست، انبیا یه جورن دیگران یه جور دیگه، میگم مثلا جلوتر آیات مخلصین رو نگاه میکنی همچین نظام میگم همچین پیامی توش هست، میبینیم آیات شکر رو نگاه میکنیم میبینیم چه پیام است. همش بزنیم کنار هم دیگه میبینیم این قرآن کریم داره مجموعی از مقامات و درجات رو برای انبیا و اولیا به حسب مراتبشون بیان می‌فرماید. حالا ببینیم عبارتی از رسول الله رو بخونیم بعد وارد اصل بحث بشیم. و اما دلیل برای آن که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
و عده‌ای در زمان آن حضرت به درجه همین سلوه رسیدن، آیه کریمه قرآن از قول حضرت رسول ناطق است که این نولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. اولا آن حضرت در این آیه اثبات ولایت مطلقه حضرت احدیت را برای خود نموده، ولایتش باید مطلقه است، نمیگن ولی هست از یه جهت، نمیگن ولی من فقط الله هست، درسته اونی که من باش ارتباط ولایی دارم فقط الله هست. سپس میفرماید که ولی من آن کسی است که تولی امور صالحین را می نماید. پس معلوم می شود که در آن زمان افرادی از مخلصین به مقام صلوح می ریستند. چرا از مخلصین؟ چون دارای مقام ولایت هستند، علاوه بر اینکه دارای مقام ولایت هستند دارای مقام صلوح هم هستند و پروردگار متولی امور ایشان بوده است. بنابر آنچه ذکر شد معلوم می شود که سر دعای انبیاء سلف و توسل آنها به خمسه آل طهارت یا به ائمه طاهرین علیهم السلام چه بوده و علو رتبت مقام صلوح در آنان تا چه سرحدی است که مانند حضرت ابراهیم پیغمبری لحوق خود را به آنها از خدا می خواهد. یعنی بعد شما اگه این منظومه یعنی آیات استخراج شد اینو عرضه بکنید به روایات اهل بیت علیهم السلام، اون وقت مطلب خیلی عمیق‌تر و روشن‌تر میشه. شما تو روایات می‌بینید که همه فرمودن انبیای گذشته همشون آرزو می‌کردن به ما ملحق بشن، همشون از ما تقاضا می‌کردن، همشون اینجوری همشون اینجوری. این مجموعه رو که می‌ذارن کنار اینا از مجموعه اینا کاملا اطمینان پیدا می‌کنه که پس این آیات این پیام رو شده داشتیم گرفتیم رو واقعا داشت. اما دلیل برای اون که انبیای اعظم به مقام اخلاص رسیدند و به وجوهی از آیات شریفه قرآن می‌توان استفاده کنیم. تا حالا بحث این بود که مقام امت از خدمی مرتبت از انبیای گذشته باراتر. حالا از اینجا بحث این است که البته انبیای گذشته گرچه دارای اون مقامات نبودن ولی کامل بودن، از مخلصین بودن. از جلسه قبل فرق فناء فلذات و فناء الذات رو مفصل عرض کردیم که انبیای گذشته همشون فناء الذات داشتن، خلوص داشتن، طهارت داشتن، گرچه فناء فلذات نداشتن، فناءشون فلاسماء و صفات بوده. حالا میگن از چند طریق این مطلب به دست میاد. اول از طریق حمد ایشان، چنان که در قرآن مجید وارد شده است، چه به نص قرآن توصیف و تمجید، چنان که سزاوار مقام حضرت احدیت است، برای احدی ممکن نیست مگر توصیف و تمجید بندگان مخلصین خدا. کسی نمیتونه در لسان قرآن خدا رو حمد بکنه مگر مخلصین. قال عز من قائل سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. و خدای تعالی پیامبرش را امر به حمد میکنند آنجا که میفرماید قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى الله خیر اما یشرکون. و حکایت از حمد حضرت ابراهیم علیه السلام میکنند الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. و یا آن که امر به حضرت نوح علی نبی ناواری علیه السلام می کند که حمد خدا را به جای آورد آنجا که می فرماید فقال الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین. خب این دنبالش دیگه نمی فرمودن، دنبالش این حوصله کردید هم تو تفسیر البیان علامه طباطبایی هم تو تفسیر المیزان علامه طباطبایی هر دو جا توضیح دادن می فرماید اینو مقایسه کنید با هم دیگه از دیگران حکایت شده که هم دیگه از دیگران حکایت شده همش رو سر بخونم به هم دوبر به همون
ماشین تیبای سفید
درست میگن یه ماشین تیبای سفید دم در هست مثل این مزاهم مسئله تردد اگر متعلق و عدیگان هست لطفا جای جان اینو اونجا فرمودم تو قرآن کریم از یه گروه دیگه هم الحمدلله نقل شده اون گروه دیگه هم بهشتی ها هستن که بهشتی ها وقتی میرن تو بهشت یعنی از نفخ اول و دوم عبور میکنن بعد از سعد و فزع اونجا مثلا میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن که اونجا مقام عالم توحید دیگه یعنی تطهیر شدن پاک شدن وقتی پاک شدن اون وقت میتونن الحمدلله بگن اما انسان های دنیایی قبل از آخرت قرآن از کسی الحمدلله نقل نکرد دوم اما مسئله دوم دلیل دوم برای اینکه انبیای سال گذشته همه دارای مقام خلوص بودن تصریح قرآن کریم است به مقام مخلصین درباره اینها این تعبیر مخلص را قرآن درباره عده از اینها به کار برده تصریحاتی که در قرآن کریم راجع به مقام اخلاص بعد از انبیای ادام است چنان که درباره حضرت یوسف فرماید انه من عبادنا مخلصین تو دفعه بحث کردیم این کلام در مورد حضرت یوسف است در زمانی که با زلیخا اون ماجرای مشهور اتفاق افتاد یعنی حضرت یوسف هنوز سن و سال آنچنانی هم نداشتن ولی در همون زمان و در همون دوران به مقام خلوص رسیده بودن یعنی از کسانی بودن که از تیر دست شیطان در امان بودن و در باره حضرت موسی بن عمران فرماید وذکر فی کتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا و در باره حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب فرماید وذکر عبادا و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اولی الایدی و الابصار انا اخلصناهم به خالصت ذکر الدار فرماید که ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را اخلصناهم آنها را خالص کردندیم از هر گونه کدورت اینا چه شدن؟ پاک شدن به واسطه یک خالصه ای درست به واسطه یک خلوصی یا خالص کننده ای که عبارت باشد از یاد خانه آخرت که از این آیه هم استفاده میکنم یکی از اسباب مهم پیمودن طریق خلوص همین یاد چی از یاد عالم آخرت است از یاد عالم آخرت یه مراتب داره با بحث شد از یاد مرگ شروع میشه تا برسه به یاد قیامت میگن آدم مبتدی باید یاد مرگ بکنه برای مراحل بعدی یاد عالم چی؟ بالاتر اما تمرکز بر یاد عالم آخرت تمرکز برای اینکه انسان مسافره میخواد از این عالم بره و مسیری در پیش داره خودش خود به خود میشه محرک برای اخلاص که انسان خالص بشه خالص بشه تا درجه خلوص کامل برسه اینم راه دوم که دیگه مفصلترشون توضیح ندادم اما راه سوم از طریق شکر قرآن کریم باز در آیات میفرماید که شکر حقیقی فقط از انسان کامل سنجند مخلصین از طرفی نسبت به برخی از انبیا فرموده اینا شاکرن خب انسان پس باید بفهمه که اینا جزء مخلصین هست اما اینکه چطور شکر حقیقی فقط از مخلصین سر میزنن این باز یک مقدمه کوتاه عرض کنم در مورد حقیقت شکر دارید تصور ابتدایی از شکر کردن این است که انسان در مقابل خیر و نعمتی که دیگری به اون میده یه کار خیلی برای او انجام بده یعنی یه خدمت متقابل این خدمت متقابل درجه اولش شکر لسانی است یعنی ما وقتی کسی ما یه کمکی میکنه حد اولش میگیم ممنون متشکرم دست شما درد نکنه یا اگه بخوایم به ادب اسلامی عمل بکنیم که سنت است که انسان هر کلامی که به کار میبره اسم خدا درش باشه میگیم خدا اجرتون بده درسته یا حالا ترکیبش میکنه میگیم خدا اجرتون بده مثلا ممنون درسته برای طبق ادب اسلامی ممنون و متشکر تنهایی که نداریم که تو اسلام آغاز ارتباط که سلام کردن با اسم خداست که اسم خدا چی است سلام خدا حافظش با اسم خداست میگیم خدا حافظ تحیت گفتنش قبلا هم بحث شد میگیم مثلا چی مثلا فرض کنیم خدا به شما عجب بده خدا به شما خیر بده یا صد به حکم الله خدا شما رو به خیر داخله در صبح کنه خدا شما رو به خیر داخله در شب بکنه تمام عناوینی که در اسلام به کار میره همش خدا هم گوشش داره درسته مثلا مثل هلو و نمیدونم مثل نمیدونم گود بای و مثل نمیدونم گود مورنینگ و این حرفا نیست که فقط بگی که مثلا یعنی مثلا همدیگر دیدیم یا مثلا به خیر مثلا فرض کنیم نه میگه خدا حافظ مثلا در پناه خدا مثلا
تحیت و دعاش هم همیشه با یاد خدا. به هر حال این مثلا چی هست؟ این یه تشکر ابتدایی، تشکر لسانی است. انسان یه مقدار که میره جلوتر میگه خب تشکر لسانی که کفایت نمیکنه، سعی میکنم تشکر عملی داشته باشم. تشکر عملی یعنی یه رفتاری داشته باشم، یه عملی داشته باشم که به وسیله اون عمل خیلی به طرف مقابل برسه. مثلا وقتی کسی کمکی به انسان میکنه، بعد از اینکه انسان میگه دست شما درد نکنه ممنون، سعی میکنیم جبران کنیم. یه موقعی مشکلی داره، کاری داره، میریم کمکی میکنیم، یه خدمتی میکنیم. در مقابل خداوند چه کار میکنیم؟ اول مثلا میگیم الحمدلله بگو، از خدا تشکر کن، شکران بگو. قدم دوم میگیم شکر عملی داشته باش. شکر خداوند این است که نماز بخونی، عبادت بکنی، کار خیر انجام بدی، نامش شکر الهی. این درجه دوم. این تا کجاست؟ این تا وقتی است که آدم قلب عالم کثرت. وقتی انسان یه ذره جلوتر میاد یه ذره به خودش فکر میکنه، میفهمه که خب من که واسه خدا کاری نمیتونم بکنم. من اگر الحمدلله میگم، همین الحمدلله که به زبانم جاری میشه خودش از نعمتهای خداست. یعنی خدا خودش افاضه کرده بر زبان من، جاری کرده که الحمدلله بگم. اگر نمازم میخونم، خود همین نمازی که میخونم باز دوره خودش از جانب خدا آمده، من که در مقابل خدا کاری نکردم. تازه خیر نمازم به من میرسه، به خدا که خیری نمیرسه. وقتی به این درجه میرسه آدم میفهمه که عاجز از شکره. یعنی میفهمه اولا هیچ کاری واسه خدا نمیتونه بکنه، چون هیچ خیری به خدا نمیرسه. ثانیا هر کاری هم که آدم فکر میکنه که میکنه، در واقع اون کاره از طرف خدا آمده. خدا به گردن ما منت داره که ما امروز نماز خوندیم، خدا به گردن ما منت داره که ما توفیق پیدا کردیم این کارو کردیم. پس ما در واقع هیچ چیزی برای عرضه کردن در درگاه الهی نداره. مثلا یعنی مثلا ما گفتم خدا این همه نعمتات رو شکر بکن، هر جا میگم من شکر کنم چیکار کنم؟ مثلا فرض کنیم حرف بزنم، مال خودشه. کار انجام بدم، مال خودشه. البته مؤمن باید حرفشو بزنه، کارشو انجام بده، همه در مقام عبودیت بندگی. ولی اینکه فکر کنه حالا یه کاری داره میکنه واسه خدا، نمیشه. یعنی ذات مناجات شاکرین از امام سجاد فرمودن که هر شکری هم که واسه تو میکنم و شکری ایاک، شکری هم که واسه تو میکنم چیه؟ حالا عبارت عربیش رو فواهد یفتند و الا شکر. خود این شکری هم که برای تو میکنم خودش هم محتاج شکر، چون تاش میام شکر بکنم میفهمم تو همین شکرم یه نعمتی از تو بود، باز شکر بکنم، باز من دوره شکر بکنم، همون شکرم چیه؟ از تو. خب حالا آدم میخواد شاکر باشه چی کار کنه؟ میبینیم در مقام شکر هیچ کاری نمیشه کرد. اصلا آدم باید بشینه یک گوشه تماشا کنه، دیگه خدا رو خودت دادی، خودت هم اگه خواستی باید دوره دنبالش هم میدی، خودت هم الحمدلله بر زبان ما جاری میکنی، خودت هم توفیق عبادت و اطاعت ما میدی. لذا ائمه علیهم السلام فرمودن حقیقت شکر یه حالت قلبی است. حقیقت شکر اصلا کار نیست، چون در مقابل خدا شکر عملی، چه حالا لسانی چه فعلی، شدنی نیست. فرمودن چی؟ فرمودن حقیقت شکر این هستش که انت علما ان النعمت من الله. حقیقت شکر که بدونی همه چی مال خداست. همینقدر که بدونی همه چی مال خداست میشه شکر، چون الان کار دیگه نمیتونه انجام بده که. هیچ گونه خدمتی کاری برای خداوند از مخلوق شدنی نیست. لطفا روایت داره که مثلا خداوند از حضرت پرسید، آقا مضمون روایت این حضرت آدم علیه السلام که توبه کرد، خدا توبهش پذیرفت، مثلا حضرت آدم چجوری شکر کرد؟ حضرت فهمیدن علم انه من الله، همین فهمید که این مال خداست. فهمید مال خداست یعنی چی؟ یعنی نگاه توحیدی پیدا کرد. به جای اینکه خودشو در مقابل خدا ببینه، فکر کنه با خدا داره داد و ستد میکنه، خدا یکی میده اینم یکی میده، از این خبرا نیستش. خدا فقط میده، اینم فقط میگیره. درسته، شکرش هم خودش میده، بقیه‌اش هم خودش میده. همه وقت که فهمید مال خداست تموم میشه. یا حضرت رو بعد معروف داره، همه دارن بارها شنید دیگه، حضرت امام آقای علیه السلام یا امام صادق علیه السلام مرکبشون گم شده بود، حضرت فرمودن اگر که پیدا بشه یک شکری میکنم که صداوار خدا باشه. بعد این مرکب پیدا شد و اصحاب دارن حضرت کاری نکردن، گفتن آقا شما گفتین لاشکرن الله، یک شکری میکنم که دیگه صداوار خدا باشه. حضرت فرمودن من شکر کردم. گفتن چیکار؟ همون الحمدلله. الحمدلله یعنی چی؟ یعنی اعتراف کردم قلبم که خدایا همه خوبی ما رو خودته، از خودت اومده، چیزی تو عالم نداره. اصلا تای شکر همینه. آدم فکر می‌کنه اصلا شکر خدا می‌کنه، گوسفند ذبح می‌کنه. درسته؟ خب اونم سر جاش لازمه. ولی آدم باید دقت کنه شکر انسان به اون گوسفند ذبح کردنه نیست. حقیقت شکر اون حالت عبودیت و طهارتی است که انسان به خدا داره، که چیز رو به غیر خدا نسبت نمیده، همه کمالات از خدا میده. اگه این آدم تو مکتب ائمه پیگیری بکنه یا حوصله این روایتش رو نگاه کنید که تاج ائمه فرمان شکر یعنی که بدانی همه چی بر خداست. شکر یعنی واقعا از صمیم قلب بگی الحمدلله همه خوبی هم مال خداست، هیچ کس چیزی نداره. اگه آدم اینو عنایت بکنه میفهمه مقام شکر ملازم است با مقام توحید. یعنی شاکر حقیقی اون کسی است که همه چیز را از خدا میدونه، هیچ خوبی رو در عالم به غیر خدا به هیچ نحوی نسبت نمیده. بعد وقت این نکته تو آیات قرآن خودش نشون میده که چطور آیات قرآن میفرماید شاکر فقط مخلص است. یعنی ماها شاکر نیستیم، خب چون ما تو عالم کثرتیم دیگه، کمالات رو به غیر خدا نسبت میدیم درسته، از خودمون و دیگران. پس حقیقت شکر در ما تحقق پیدا نکرده. نهایت درجه ای که یه مخلوقی میتونه از شکر داشته باشه مقام عبودیت است و مقام توحیده که بگه خدایا همه چی مال خودته، کسی که چیز دیگه ای نداره. اون وقت میفهمیم که چرا قرآن کریم میفرماید مثلا قلیل من عبادی شکوف. ما مثلا میگم خدایا ما شکر میکنیم، هر روز نماز میکنیم، بالاخره بعد نماز میریم سجده شکر، شکرن بالاخره روزی مثلا نماز میکنیم بارها میگیم الحمدلله الحمدلله، بعد از نماز قبل نماز میگم و ما دیده شکرگزاران. نه، اون که شکرگزار است به معنی واقعی این چیزا نیستش درسته. به تعبیر دیگه حالا با یه زبان دیگه گاهی هم اینجوری بیان میشه که ما اگه بخوایم واسه خدا کاری بکنیم تنها کاری که واسه خدا میشه کرد چی است؟ عبودیت و بندگیش. مثلا توی زبان خطابی میگن مثلا بهترین هدیه‌ای که شاگرد به معلمش بده مثلا نمره 20. خدا اگر یه کسی یه چیزی بخواد، اگه چیزی بخواد به خدا برسه و عرفت به رسول خدا برسه، حد اکثرش چی هست؟ حد اکثرش این هستش که خوب بندگی بکنه. بندگی بکنه یعنی چی؟ یعنی با تمام وجود در مقابل خدا تسلیم باشه. این عبارت دیگه از همون مقام مخلصین، عبارت دیگه از این که به عالم کثرت نظر نکرده باشه. حالا اون وقت اگر قرآن کریم راجع به یکی از انبیاء الهی گفت این پیامبر خدا از شاکرین است، آدم اینه که تحلیل عقلش که همینه، یعنی تحلیل عقلش به دو تا چهار تا میگه شکر در مورد خدا شدنی نیست مگر به اعتراف به ذلت و عجز، به اعتراف به عبودیت. روایت هم که همینو میگه، روایت هم میگه نهایت شکر اعتراف به عبودیت. اینو میذاره کنار از قرآن، میبینه میگه بیشتر مردم اصلا شاکر نیستن. بعد تک و توک که از انبیاء الهی انگوش میذاره میگه اینا شاکرن، اینا شاکرن، اینا شاکرن. آدم از کنار هم چیدن اینا میفهمه پس مقام شکر همون مقام خلوص است و انبیاء الهی که شاکر بودن و مقام خلوص یعنی به دریافت حقیقت توحید رسیده بودن و الهی شاکر حقیقی نبودن. سوم از طریق شکر و سپاس آنان خدای تعالی را، چون هر طرفی طبق آیه کریمه فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. این از زبان شیطان که گفتش که من به عزت تو قسم همه را گمراه میکنم مگر یه عده ای را که مخلص هستن پاک پاکن. از این طرف شیطان را بر افراد قلیلی از بندگان که مخلصن دسترسی نیست. از طرف دیگه طبق آیه کریمه خدا یه جا دیگه میخواد همه رو نقل بفرماید، با این زبان نقل میفرماید که دم ملعاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد و اکثرهم شاکرین. شیطان میگه من از بالا و پایین و از جهات چهارگانه میام به سراغ اینها و تو میبینی که بیشتر اینها شاکر نیستن. یعنی پس شاکرین میشن همونهایی که هم مخلصین هست، چون بقیه شون بالاخره در تیررس شیطان هم دیگه. بندگانی را که شیطان اغوا میکند از شاکرین نخواهند. از اینجا استفاده میشود که شاکرین که شیطان به آنها دست بردی ندارد همانا بندگان مخلصین هستند. حال اگر در قرآن مجید بندگانی را یافتیم که خدای متعال آنان را به صفت شکر و شاکر توصیف کند، میفهمیم آنان از عبادت الله مخلصین هستند. از جمله راجع به حضرت نوح میفرماید ذریت من حمل نام نوح انه کان عبدا شکورا. شکور هم که حالا یا صیغه مبالغه است یا صفت مشبهه است، بالاخره یعنی شکرگزار دائمی، صفت شکر درشون خلاصه متمکن شده بوده. و راجع به حضرت لوط فرماید انا ارسلنا علیهم حاصبا الا آل لوط نجیناهم بسحر نعمتا من عندنا کذلک نجزی من شکر. و راجع به حضرت ابراهیم فرماید ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمه. و به طور کلی بقیه انبیایی که به صفت شکر معرفی شده‌اند همه از مخلصین بودند. با اجازه عنوان چهارمش انشاءالله بذاریم برای نوبت بعدی. خدا انشاءالله توفیق شکرگزاری و وصول مقام خلوص و همه معنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد.